لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. در آستانه افطار ماه مبارک رمضان قرار داریم. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:29 دقیقه خواهد بود با پخش ویژه برنامه‌ای به تماشای سوگند به استقبال اذان مغرب افق تهران میریم. از یکایی که شما التماس دعا دارید.
به تماشا سوگند
آغاز
و به آغاز کلام
کلام
آفتابی لب درگاه شماست
گشودگی
که اگر در بگشایید
تابش
به رفتار شما میتابد.
جان منو جان دوست فرصت دست منو دامان دوست عاشق دل خسته به سامان رسید فرصت پروانگی جان رسید.
به تماشا سوگند
جان منو جان دوست
بهار را میماند لحظات با شکوهی که در آن آدم انتظار آگاهانه را با تمام وجودش ادراک می کند و آن را منتظرانه می چشد. لحظه تماشا لحظه انتظاری است که آدمی آن را با کار و تلاش و امید می سازد و همواره با تکیه بر آن ایمان خیش را نو می کند. ایمان به ظهور دوران را. لحظه تماشا تماشایی ترین صبح سال می دست برای منتظرانی که در غروب دعاخوانی‌هایشان به انتظار آمدن و طلوع آن خواهند ایستاد. در شما حال دعا بنهاده ایم قبل از آن قول اجابت داده ایم چون که گویید ای خدا گوییم جان لحظه ای دوری مکن اینجا بمان. با سلام به شما همراهان صمیمی و به نام انتظاری که نتایج مطلوب در زندگی ایجاد خواهد کرد. برخواستند، برخواستنی که تنها از اهل انتظار برمی آمد که چنین حماسه‌ای را بیافرینند، حماسه انسان شرافتمند بودن و با افتخار لحظه جاودانه اکنون را تقدیم می کنم به سردار شهید حسین خرازی. Thank you. دعا کارگشاترین و کارسازترین روش است در نزد بندگان خدا برای گشودن درهای بسته دشواری ها و مشکلات. همراه می شویم با حجت الاسلام علی خاتمی خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور فرض کنم که یکی از خواسته هامون در دعای روز 17 هم این هستش که اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال وقض لی فیه الحوائج والآمال. نکته ای که بایستی توجه کرد هم بحث خود عمل صالحه که چی هست و هم این که به سبب عمل صالح و اونچه که رضای خداست و پسند خداست انسان انجام میده روا شدن حاجت رو هم از خدا میطلبه انسان، چون شایستگی پیدا میکنه که خداوند متعال بهش عنایت بکنه، عنایت خاص. نکته عمل صالح بایستی انسان توجه خاص داشته باشه بهش، چون عملی پسندیده است که صالح باشه. در قرآن کریم اگه توجه بکنیم میفرماد که والعصر، در سوره مبارکه عصر، ان الانسان لفی خسر، انسان تمام نوع انسان در زیانه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. عمل صالح شرط لازم و روی او ایمان به خداست. اصلا فرمودن که عمل صالح و ایمان به منزله سر و بدنه. ایمان سر و بدن عمل صالح، یعنی باید حتما ایمان باشه که قبول بشه، چون تمام کارهایی رو که انسان انجام میده مورد پذیرش پروردگاره که همراه با ایمان باشه. از صراحتا قرآن می فرماد من اراد الاخره و سعاله و سعیه ها و هو مؤمن، در حالی که ایمان باشه، هر کاری که همراه با ایمان باشه، چون این ایمان شرط لازمه، از که منزله سر بر بدن است ایمان. لذا خیلی بایستی تو این نکته دقت بکنیم. عمل صالح به معنای واقعی اون عملی هستش که در حین انجام عمل خدا بهش راضی باشه. این نکته خیلی ظریفه، توش مهمه. چون کسی آمد خدمت امیرالمؤمنین عرض کرد آقا بهترین عمل چه عملیه؟ ضمن اینکه گفت قبلش سوال کردم مثلا از ابن عباس، از دیگران گفتن بهترین عمل نمازه. آقا فرمودن نه، بهترین عمل اون عمل صالحی است که در حین انجام عمل خدا به او راضی باشه. لذا الان توی این دعا ما میخوایم اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال. توی دعاهای هر شب ماه رمضان یه عبارت این گونه داریم: اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا، به رحمتت ما رو تو صالحین قرار بده. آخه اگه بیاد تو اون مقوله قرار بگیره انسان میره جزو عباد صالح. عباد صالح همینایی که میبینین که تو سلام نماز هم میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، چون این توجه به این مسئله. رضا بلا فاصله میخواییم وقض لیفی هل هوا و اجب الامار، خدا در این ماه حاجتهای من، آرزوهای من رو برام روا بفرم.
برنامه به تماشا سوگند رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و این لحظه دعوت میکنم از شما تا گفتگوی همکارم سرکار خانم رهگذر رو با خانم دکتر سیندخت رفعت بشنویم درباره دعای روزهای ماه مبارک رمضان از منظری نو، منظر ادبیات.
قطره‌ای تو سوی بحری کی توانی آمدن، سوی بحرت آورد چون سیل و چون باران سیام. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر.
سلام و درود بر شما و شنوندگان ارجمند، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم خانم دکتر، مرگ برای عاشق لذت بخش و عین حیاته، چرا؟ و باوری که این نگاه از مرگ داره چیه؟
ببینید، در این دیدگاه مرگ خوش انگاشته میشه به دلیل اینکه عاشق مرگ رو فنا و نیستی نمیدونه، بلکه اون رو انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر و ارتقا از مقامی پس مقامی برتر میشماره.
درست.
مرگ انتقال پیدا کردن و کمال یافتنه، یعنی از جای پایینتر به جای بهتر و برتر رفتن و در عین حال کاملتر شدن.
درست.
نظامی میفرماید گر بنگرمان چنان که راییست، این مرگ نه مرگ نقل جاییست، از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاهی، این مرگ نه مرگ بوستان است، راه سرای دوستان است.
بسیار زیبا.
تمثیل بسیار زیبایی در مثنویه که حقیقت این انتقال به مرحله بهتر رو خیلی زیبا بیان میکنه. مولوی معتقده که انسان از هر مرحله گذر میکنه و به مرحله کاملتر و برتر میرسه.
درسته.
و برای هر مرحله خورد و غذای بهتری داره.
درسته.
زمان انسان در مرحله جنینی غذای خون داره، وقتی که از مرحله جنینی گذر میکنه و از این خون گرفته میشه به مرحله بهتری میرسه که غذای اون شیر میشه، شیر گرفته بشه تا به مرحله کاملتر و بهتری برسه که به اون غذا بدن.
درسته.
و حالا ببین اگر از این لقمه های دنیایی بگیرنش دیگه
چه غذاهایی
به اون داده میشه، چه نعمتهایی داده میشه.
درسته.
چون جنین بود آدمی بود خون غذا، از نجس پاکی برد مؤمن کذا، از فتام خون غذای شیر شد و از فتام شیر لقمه گیر شد. فتام یعنی بریدن از شیر.
درسته.
وقتی خون رو ازش گرفتن شیر بهش دادن، وقتی شیر رو ازش میگیرن غذا بهش میدن. و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. هر مرحله رو که رد میکنه به مرحله بهتری سه.
درسته.
اما مشکل اینجاست که انسان از دیدگاه مولوی چون در هر مرحله اسیر اون محیطه، هیچ وقت نمیتونه مرحله بعد رو ببینه، در نتیجه میکنه بهترین مرحله همون مرحله‌ایه که در همون قرار گرفته. یعنی میگه یک جنین فکر میکنه که بهترین مکان همون زهدان مادره و بهترین غذا خونه، برای همینه که هیچ وقت حاضر اون مکان رو ترک کنه، مگر اینکه از این مرحله به قول مولوی به زور بمرانندش تا به دنیای زیباتری برسه. برای همینه که میگه بچه رو وقتی از شیر میگه ناراحته، چون نمیدونه مرحله بهتری هست.
درست.
گر جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم، کوها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها، کشتها، او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی، کین محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. اگه به جنین بگن تو الان اینجا داری خون میخوری، یک جای تنگ داری، بیا بیرون ببین دنیای به این قشنگی با کوه و دشت و بحر و زیبایی ها و خوراکی های خوشمزه، هیچ وقت این جنین قبول نمی کنه، میچسبه به همون زهدان مادر و منکر این هست،
چون شناختی نسبت به مرحله بعد
نداره. و همین دنیای زهدان مادر رو در مقابل دنیای بیرون مولوی تمثیلی میگیره از این دنیا در مقابل عالم
معنا.
پس مرگ رو فنا نمیبینه عاشق، بلکه مرگ رو انتقال به مرحله و دنیایی زیباتر میبینه. حلق جان از فکرتن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تم الکلام.
بعضی از قصه ها مثل خاطره میمونن. با قصه زندگی رو میشه به شکل دیگه‌ای فهمید. همراهیم با آلبرت کوچویی و شنیدن یه قصه شنیدنی.
نجار پیری خود را برای بازنشسته شدن آماده میکرد. یک روز او با صاحبکار خود موضوع را در میان گذاشت. پس از روزهای طولانی و کار کردن و زحمت کشیدن، حالا او به استراحت نیاز داشت و برای پیدا کردن زمان این استراحت می‌خواست تا او را از کار بازنشسته کنند. صاحبکار او بسیار ناراحت شد و سعی کرد او را منصرف کند، اما نجار بر حرفش و تصمیمی که گرفته بود پافشاری کرد. سرانجام صاحبکار در حالی که با تأسف به این درخواست موافقت کرد، از او خواست به عنوان آخرین کار ساخت خانه‌ای را به عهده بگیرد. نجار در حالت رو در بایستی پذیرفت، در حالی که دلش چندان به این کار راضی نبود. پذیرفتن ساخت این خانه به خلاف میل باطنی او صورت گرفته بود. برای همین به سرعت مواد اولیه نامرغوبی تهیه کرد و به سرعت و با بی‌دقتی به ساختن خانه مشغول شد و به زودی برای رسیدن به استراحت کار را تمام کرد. او صاحب کار را از اتمام کار با خبر کرد. صاحب خانه برای دریافت کلید این آخرین کار با آنجا آمد. آن را به نجار بازگرداند و گفت: این خانه هدیه است از طرف من به تو به خاطر سالهای همکاری. نجار یکی خورد و بسیار شرمنده شد. در واقع اگر او می دانست که خودش قرار است در این خانه ساکن شود، لوازم و مصالح بهتری برای ساخت آن به کار می برد و تمام مهارتی که در کار داشت برای ساخت آن به کار می برد، یعنی کار را به صورت دیگری پیش می برد.
در گوش ایام زمزمه می کند باران ذکر و من در این باران ریز لطفهای بی دریغ خیش را می خوانم به تماشای رویش گیاه خلق و خویی که خلق و خوی پیامبرانه است. دکتر علی صدیقی پاشاکی و نکته هایی درباره اخلاق گفتگو.
یکی از آداب مذاکره کردن و گفتگو کردن که بسیار لازم هست به این مسئله، البته مسائل جانبی اون توجه بکنیم، آداب نشستن و برخاست کردن هست. اینکه ما در مقابل کسی که با او در گفتگو هستیم چگونه بنشینیم، یا حتی اگر ایستاده با او صحبت میکنیم چگونه در مقابل او قرار بگیریم. ما در سنت و سیره پیامبر اسلام این که پیامبر در سخن گفتن هیچگاه به صورت کسی خیره نمی شد، هیچگاه در پیش کسی پای خودش رو دراز می کرد. یا حتی داریم که هنگامی که نشسته بود پیامبر تکیه نمی داد مگر اینکه طرف دیگر هم تکیه داده باشه. اگر رو در رو در مقابل کسی می نشست که او تکیه نداده بود، پیامبر هم تکیه نمی داد. یعنی حتی در حالت نشستن هم پیامبر عدالت رو رعایت می‌کرد. این نشونه این هستش که پیامبر در واقع خودش رو در یک شرایط مساوی با افراد قرار میداد، هیچ وقت خودش رو برتر و بالاتر از او قرار نمیداد و خودش رو محق بر بعضی از امور نمیدانست پیغمبر خدا، و این یک رفتار بسیار متشخصانه و بزرگمنشانه است که از پیامبر اسلام صورت گرفته و ما به عنوان پیروان پیامبر اسلام خوب هستش که به این مسائل توجه بکنیم و باید در واقع ما پیامبر رو در همه امور، حتی در گفتگو کردنها، در مراوداتمون با سایر افراد، به عنوان یک الگو و سرمشق او رو قرار بدیم و انشالله که به بهترین وجه و بهترین شیوه انشالله این اتفاق بیفته.
از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که انتظار فرج عبادت است. دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا ونبينا
دل باریدن گرفته است. رمضان دلدادگی قرار از دلهای آباد برده است. تا لحظه تماشا و شنیده شدن گلبانگ محمدی 5 دقیقه باقی است.
الهی
اللهم رب شهر رمضان،
ای صاحب رمضان،
شهر رمضان
الذي انزلت فيه القرآن،
که در آن قرآن نازل شد،
الذي انزلت فيه القرآن،
وافترست على عبادك فيه،
بر روز را بر بندگانت واجب کردی،
وافترست على عبادك فيه
يا إلهي سینه‌ی دل آتش افروز در آستین دل
وان دل همه سو هر آن دل را که سوزی نیست دل افسرد غیرت دل افسرد غیرت آب و گل نیست.
چه تماشایی است تماشای آباد خانه ای که سفره‌های افطاری رمضان است. تا لحظه روییدن شکوفه اذان مغرب 3 دقیقه باقی است. اینک از گلدسته ها بانک مبارک باد برخواهد خواست. از آن مغرب به افق تهران. مؤذن استاد حسین علی شریف.
الله